الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عبادت در حقیقت به معنای هزینه شدن و خرج شدن قرآن کریم و روایات مسئله عبادت رو به دو مرحله تقسیم کردند. یکی عبادت مثبت که دارای آثار فراوانی است، هم آثار دنیایی و هم آثار آخرتی. از آثار آخرتی عبادت مثبت که در قرآن کریم مطرح، پاداش بی حساب در زمانی جاوید و ابدی و همیشگی. شما مردم مؤمن در حدی با آیات قرآن کریم آشنا هستید. در آیات قرآن ملاحظه کردید که خداوند متعال اجر بی حساب رو مطرح کرده و جای این پاداش رو بهشت و بهشت رو هم ابدی و خالد و همیشگی عنوان فرموده. اجر به غیر حساب و جناتی که دارندگان عبادت مثبت خالدین فیها، و در بعضی از آیات خالدین فیها ابدا. علت قرار گرفتن در این عبادت مثبت که عبادت الله، یعنی عابد این عبادت اهل خرد، اهل مغز، اهل انصاف، اهل شناخت، عارف به پروردگار مهربان عالم، از طریق قرآن و اهل بیت و دارای قلب بیدار، قلب بینا، قلب آراسته به بصیرت. این عرفان به پروردگار، این خردمندی، این بصیرت قلبی، این بیداری قلبی، اونها رو در گردونه تسلیم به پروردگار مهربان قرار داده و فرمانهای او رو چه در زمینه امور معنوی، چه در زمینه امور مادی و چه در برنامه‌های معاشرتی، برنامه‌های همسرداری، برنامه‌های فرزندداری اجرا می‌کنند، عمل می‌کنند، که این عبادت الله اونقدر ارزش داره که انسان اگر فرزن فرمان بردنش از پروردگار عالم به وزن یک ذره باشه، به وزن یک ارزن، به وزن یک خردل، به وزن یک ذره معلق در شعاع خورشید از پشت شیشه، قرآن فرموده حساب میکنم در پرونده بندم، به کوچیکیش نگاه نمیکنم، به ارزشش نگاه میکنن، که این کار که به وزن دانه ارزنه برای خدا انجام گرفته و این اتصالش به پروردگار بهش ارزش داده. شما یک کاری رو بدون اتصال به پروردگار انجام بدین، روزی 10 بار تمام بدن رو با آب شستشو بدید، هیچ جا حساب نمیشه، فقط بدنتون تمیز میمونه. اما شما یه مقدار صورت رو، دست رو تا مرفق با 4 انگشت روی موی سر یا روی سر، با 2 انگشت روی پا رو با یه مقدار آب تماس بدیم. اسم این کارم وضوئه. شما این کار رو رفتین برای خدا انجام دادین، چون فرمان پروردگار مهربان عالمه. اینجا نمیشینن بگن یه استکان آب جنابالی مصرف کردی برای خیس کردن صورت و دو دست و روی سر و روی دو پا، چیه؟ کجا حساب میشه؟ اما شما قرآن مجید رو ببینید، وضو رو طهارت معنوی میدونه، اتمام نعمت حق به شما میدونه، شکر میدونه و در روایات وضو رو نور میدونه پیغمبر و در قیامت برای 50 سال 60 سال وضو و پشت سرش چند رکعت نماز که برای خدا انجام گرفته و بقیه اعمالتون به شما اجر بی حساب میدن در بهشتی که زمانش ابدی و جاوید و همیشگی. این عبادت مثبت، این هزینه شدن برای خدا، این خرج شدن برای خدا که با لطف خدا، با توجه خدا این عبادت رو، آثار این عبادت رو، چه آثار دنیاییشو، چه آثار برزخیشو، چه آثار آخرتیشو شبهای آینده براتون عرض میکنم. و اما یه عبادت هم عبادت منفیه، آثار این عبادت هم منفیه، یعنی به هر مقداری که آدم هزینه میشه ضرر میکنه، به هر مقداری که وارد این عبادت میشه خسارت میبینه. در هر زمانی که این عبادت رو انجام بده سرمایه‌های وجودی انسان با آتش این عبادت تباه میشه، به باد میره. قرآن مجید از این عبادت 3 تعبیر داره: عبادت هوای نفس. هوا یعنی چه؟ هوا یعنی مجموعه خواسته های غیر منطقی، غیر حکیمانه، پوک و پوچی که کاملا در ضد خواسته های پروردگار عالم. یعنی یه انسان درونش شده کانون خواسته های بیمهار، غیر منطقی و غیر حکیمانه، که این خواسته ها خلاف خواسته های پروردگار عالمه. این مجموع خواسته ها اسمش هواست. قرآن می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه، این مجموع خواسته ها شده معبود و دارنده این مجموع خواسته ها فرمانبر این خواسته هاست، یا به عبارت قرآن عبادت کننده این معبوده. از درونش حس میکنه که درون فشار داره میاره، من ربا میخوام، عرق میخوام، ورق میخوام، زنا میخوام، پایمال کردن حق مردم رو میخوام، خوردن میلیونی و میلیاردی مال مردم رو میخوام. این مجموعه خواسته ها هواست، مجموعش به تعبیر پروردگار معبوده، یعنی به جای خدا در باطن کارگردانی رو در تصرف گرفته، فرمانبرش هم عبادت کننده این معبوده. یه تعبیر. در آیات دیگر قرآن از همین مسئله به عنوان عبادت شیطان یاد میکنه، بندگی شیطان، هزینه شدن برای شیطان، خرج شدن برای شیطان. الم اعهد الیکم، سوره یاسینه، یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. شیطان کیه؟ قرآن مجید در سوره فرقان شیطان رو گاهی مصداقش و رفیق، گمراه، ضال، مضل، بیدین، غرق در گناه میدونه که این رفیق به جون رفیقاش افتاده که اونا رو مطیع خودش کنه و بنده خودش کنه. تو بنده کردن رفیقاش بیشتر به خواسته های شیطانی خودش میرسه، اینها رو هم دوچار فرهنگ شیطانی خودش میکنه. رفیق بد این شیطان. فرهنگ های ضد اسلام الان در کره زمین که دریاوار از ماهواره ها و سایت ها پخش میشن، قرآن مجید اینا رو شیطون میدونه. فرمانبران اونها رو عبد شیطان میدونه، بنده شیطان میدونه، هزینه شونده شیطان میمونه که اومده مغز و اعصاب و چشم و گوش و بدن و اعضا و جوارح رو داره هزینه شیطان میکنه، همه چی رو در مقابل خواسته رفیق بد به کار گرفته. تعبیر سوم، این تعبیر سوم من گسترده تر براتون عرض کنم. از سه آیه قرآن 51 و 60 سوره نساء و آیه 60 سوره مائده، من این سه آیه رو براتون قرائت میکنم. ببینید خطر چقدر سنگینه در عبادت غیر خدا. خداوند در این سه آیه از غیر خودش که بر ضد خودشه، بر ضد پروردگار، تعبیر به طاغوت کرده. کلمه طاغوت مادهش سه حرفی، تین دستدار و غین و یه، یعنی طغیانگر، یعنی اونی که در برابر حضرت حق سینه سپر کرده، فرهنگی علیه فرهنگ حضرت حق ساخته. و اگر بتونه این طاغوت قدرتی رو برای خودش با اسیر کردن مردم در گردونه عبادت خودش فراهم بکنه بر یه مملکت، بر دو مملکت، بر یه قاره، بر کل زمین حاکم بشه، میزنه که حاکم بشه. و چون فرهنگ خدا رو مانع حرکت خودش میدونه، با تمام وجودم علیه فرهنگ خدا کار میکنه و با تمام وجود میزنه مردم رو از ارتباط با خدا تخلیه کنه و با تمام وجود میکوشه مردم رو از عبادت خدا قیچی کنه، با تمام وجود میکوشه رابطه مردم رو با انبیا و ائمه و قرآن قطع کنه. این کار طاغوت. حالا یا فرد یا یه جمعن یا یه قدرتن یا یه دولتن که تمام گرفتاری کره زمین در زمان ما برخواسته از عبادت طاغوت، یعنی هزینه شدن درصد بالایی از مردم جهان به پای طاغوت. این سآیه رو عنایت کنید. اما دعایه سوره نساء، الم تر الی الذین اوتوا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. شما رو به خدا در این آیه شریفه خطر شدید انحراف فکری رو هم نگاه بکنید که طاغوت ایجاد میکنه. انگار آیه امشب نازل شده، برای مردم امروز جهان الان نازل شده. آیه مربوط به دانشمندان یهود و مسیحی. از پاپ در روم گرفته تا ضعیفترین کشیش مسیحی و کاردینال و علمای مکتب ارتودکس، و مکتب ارامنه ارمنستان، و درباره علمای یهود از علمایی که در اسرائیل زندگی میکنن و در مراکز دیگر عالم تا امریکا، که پروردگار عالم می‌فرماید اندکی هم آگاه به تورات و انجیلن، نه خیلی کامل و جامع. ادعای می‌کنن ما اهل انجیل و توراتیم، اما ضعیف اهل تورات و انجیلن. قرآن مجید می‌فرماید یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینان مؤمن به بت و دولت‌های طاغوتیان، بنده اونها هستن، بنده صلیب، جبت و طاغوت و بنده دولت‌های امریکا و اسرائیل و زورمندان پولدار ظالم. عالمانی که در آیین مسیحیت و یهودیت عبادت کننده تابوت. لذا میبینیم عالمان یهود در همه دنیا و عالمان مسیحیت با دولت‌های اسرائیل و امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان به شدت برای کشتن اسلام همکاری می‌کنند. چه خوب شما جوانای مقدار کتاب مطالعه کنید. من چند تا کتاب مربوط به جنگ جهانی دوم رو مطالعه کردم. پاپ در زمان هیتلر پروندش هست، بندگی هیتلر رو میکرد، یعنی دست پاپ تو دست هیتلر بود. تو جنگ جهانی دوم 11 میلیون انسان رو به ناحق کشتن، 5000 دانشگاه و بیمارستان و درمانگاه و تو بمبارونا با خاک یکسان کردن. هیچم دل پاپ در اون زمان نسوخت، دل عالمان یهودی نسوخت. شما فکر میکنید هیتلر ضد عالمان یهود بود؟ عالمان یهود بنده هیتلر بودن. الان هم عالمان یهود و عالمان مسیحیت بنده دولت آمریکان. یؤمنون بالجبت و تاغوت. اما انحراف شدید فکریشون چقدر این انحراف شدیده. یقولون دائم دارن میگن، دائم دارن مینویسن، دائم دارن تو سایت ها پخش میکنن، تو ماهواره ها. یقولون فعل مضارعه، یعنی گفتن یه شب دو شب یه روز دو روز، شبانه روز دارن میگن. للذین کفر، به نفع کافران دنیا، به نفع طاغوتیان دنیا، به نفع بندگان شیاطین. ها اولای اهدا من الذین آمنو سبیلا. اهل ایمان قدیمیان، مرتجعان، فکرشون کار نمی کنه. راه واقعی در عالم مال ماست، مال طاغوتیان، علم مال ماست، فکر مال ماست، تمدن مال ماست. مردم مؤمن یه مردم زاید در عالمن، هیچن پوچان. یک آیه، یؤمنون بالجبد و تاغوت. شما ببینید این بندگان تاغوت چه جنگی با پروردگار و فرهنگ او و با شما دارن. من آیات دیگر قرآن رو نمیخونم. اینا شما رو میگن سبک مغز. الا انهم هم السفها. شما سبک مغزین، شما میخواین مثل ما بشین، رها کنید دین و رها کنید خدا رو، رها کنید حسین ابن علی رو، رها کنید این مجالس رو، رها کنید این گریه رو. اینا همه کارای قدیمی بیهوده و بیفایده است. خب اینا دارن طاغوت و عبادت میکنن، اینا دارن وجودشون رو هزینه جبت و طاغوت میکنن، اینا چی گیرشون میاد؟ شما که حرف خدا رو الحمدلله باور دارین، پروردگار عالم میفرماد اونایی که هزینه طاغوت و هوای نفس و شیطان میشن در پایان کار تبدیل به یه هیزم میشن، نه هیزم مرده، نه هیزم جمادی، یه اسکلت استخوانی از اونها میاد محشر که این اسکلت استخوانی هیزم جهنم، کانول جهنم حتبا. اما شما که خدا رو عبادت میکنید، باز میگم حرف خدا رو قبول دارید، اجر بی حساب، پاداش بی حساب در مقابل 40-50 سال خرج خدا شدن، این اجر رو هم در بهشت‌های خالد ابد به شما میدن. این آیه 51 سوره نساء. اما آیه 60 سوره نساء انگار این آیه برای دولت‌های فعلی بیشتر کشورهایی که میگن مسلمونیم و درباره اداری‌های اون دولت‌هایی که میگن مسلمونیم نازل شده. به پیغمبر میگه علم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا. چقدر این آیات عجیبه. کسی که قرآن رو به فهم قلبش مست میکنه از هدایت خدا و از راهنمایی خدا و از موشکافی های خدا درباره وضع مردم. علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. حبیب من، وضع کسانی که ادعای مسلمونی میکنن به خیال خودشون به قرآن ایمان دارن و به کتابهای واقعی خدا در گذشته، به خیال خودشون یوریدون ان یتهاکمو الی طاغوت، تمام قضاوت خواهی و نظر خواهی برای زندگی و حکومتشون و دولتشون و مملکتشون رو از طاغوت میخوان. من مثال میزنم، مردم غزه آمپول ندارن، دوا ندارن، نون ندارن، بیمارستان ها داره تعطیل میشه، برق داره در اونجا به کل عبه میره، دولت مصر عبادت میکنه طاغوت زمان رو، به یه فرد 50-60 کیلویی طاغوتی که در امریکا رئیس شده میگه جناب تکلیف من در مقابل این 2 میلیون مردم گرسنه تشنه بیدوا چیه؟ میگه 25 دیوار آهنی بکش که یه قطره آب گیرشون نیاد. میگه چش نمیگم با پول من، میگه چشمت کور بنده من، با پول خودت. این یتها کمو الب تابوت. بسیاری از دولت‌ها تمام نظرخواهیشون رو از سازمان سیا و امریکا میگیر. بسیار کنار قبر پیغمبر و کنار کعبه، اما آمریکا رو بندگی میکنن. بهش میگه از پول نفتی که جزء انفاله، صاحب اصلیش امام دوازدهم فعلا، بمب فسفوری و خوشه‌ای ببر رو سر زن و بچه و پیر و جوان و مریض یمن، بیریز و همه رو تو آتیش بسوزون و بیا. میگه چشم. بندگی کردن رفیق گمراه، بندگی کردن هوای نفس، بندگی کردن طاغوت. ببینید چقدر عجیب در قرآن مطرح. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که با زبان وحی و با زبان همه انبیا به اینها دستور دادم کافر به طاغوت باشید، زیر بار طاغوت نروید، فرهنگشو نپذیرید، حکمشو آویزه گوش نکنید. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. شیطان یعنی این طاغوت شما رو میخواد به دورترین نقطه گمراهی ببره که دیگه رحمت و لطف و مغفرت من به شما نرسه. یه وقت جوون آدم فی زلاله بر اساس قرآن، یه وقت فی زلال مبینه، یه وقت فی زلال بعیده. اما آیه 60 سوره مائده که از کوههای کره زمین سنگین‌تر، این آیه خیلی بار این آیه بالاست. من فکر نمی کنم جز خود پروردگار و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین سنگینی بار این آیه رو بدونم. چه آیه عجیب. جوانا شما به این آیه خیلی دقت کن. شما خیلی در معرض خطری. از سن ما که گذشته ما دیگه الان در وضعی هستیم که هی باید با خدا بسازیم که یه وقت ما رو با کله نندازن تو جهنم. ما الان دیگه در حالت ترسیم از مردنمون، برزخمون، محاکمات خدا. خیلی تحت تأثیر قرار نمیگیریم. اما شما این آیه رو همیشه یادتون باشه. 60 سوره مائده. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله. حبیب من، پیغمبر من، به تمام مردم بگو شما رو عمقی آگاه بکنم که سخت‌ترین کیفر در قیامت و در دنیا مال کیاست. به قول دعاها خدا الوان عذاب داره، عذابای گوناگون، عذابای جور و جور. جهنم هفت مرحله است، یا به قول دیگران هفت طبقه است. آیه میگه شما رو به سخت‌ترین کیفر در روز قیامت پیش خدا و در دنیا عمقی خبر بدم که کی گرفتار سخت در این عذابه. کسی که این چهار تا خصلت درش هست، یک، این چهار برنامه براش هست، یک، من لعنه الله، انسانی که کار گمراهی و پستی و فساد و گناهشو به جایی رسونده که خدا او رو لعنت کرد، یعنی گفته برو دیگه رحمت من نصیب تو نمیشه، تو تردی. و غضب علیه، کسی که خدا بر او خشمناک. تو دعای عرفه حضرت حسین که در رأس عاقلان، در صف اول عاقلان، خردمندان، عالمان، آگاهان، نوشتن مانند دو مشک آب از چشمش عشق میریخ و به پروردگار میگفت لا تمتنی علی غضبک، خدایا وقت مرگ با خشم بر من، منو از دنیا نبر، چون از دست هر کی خشمگین باشی و بمیره هیچ راه نجاتی ندار. و جعل منهم القردة والخنازیر، نمیدونم معنی آیه در این بخشش اینه که اونا رو به شکل بوزینه و خوک در آوردم یا از شدت نجس بودنشون هم وزن میمون و خوکشون کردم. نمیدونم کدوم معنیشو به طور یقین بگم، که اینا درونشون همونیه که امیرالمؤمنین میفرماید در خطبه 86، از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوانه. آیا درون بوزینه و خوکه یا وزن وزن بوزینه و خوکه؟ این سه. چهارم و ابد تابوت، یه خصلت دیگه شون اینه اینا بنده تابوت هم، بنده شیطان هم، بنده هوای نفسن، اولائک شر مکانن، اینا در قیامت بدترین جایگاه رو دارن و ازل و انسواء سبیل و از راه راست بسیار گمراه هم. بندگی طاغوت موجب لعنت خداست، موجب غضب خداست، موجب هموز شدن انسان با میمون و خوکه. اما وقتی آدم هزینه خدا میشه، وقتی آدم خدا رو عبادت میکنه، وقتی آدم در امور بدن، در امور مال، در امور زن و بچه، در امور رفیق، در خورد و خوراک بنده خداست، هر لحظه وجودش وصل به اجر بی حساب و به رضایت خدا و به بهشت پروردگار میشه. تا ابد جلوگه حق و حقیقت سر توست، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. درس مردانگی عباس به عالم آموخت، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو. ببینید پروردگار از روز عاشورا به بعد چه ارزشی به حادثه کربلا داده، چه دلهای پاکی رو تسخیر ابی عبدالله کرده، چه ضمانتی برای بقای دینش با این 72 نفر تأمین کرده. انقدر از طریق عبادت خدا ابی عبدالله ارزش پیدا کرد که وقتی شهید شد زین العابدین می‌فرماید همه آسمان ها و زمین برا بابام گریه کردن، تمام ماهیان دریا و مرغان هوا برا بابام گریه کردن، تمام فرشتگان و جن برا بابام گریه کردم، طفل 6 ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. خوار غم زده دید سرت بر نیو گفت، آن که باید به اسیری برود خوار تو. نگذاشتن ساربانها شترها رو بخوابونن، چشم زن و بچه که به قبرها افتاد، مثل برگ درخت ریختن روی زمین،
همه دویدن اومدن کنار قبر ابی عبدالله.
گذشته در تهران ما رسم بود، من دو سه تا از هم کلاسیام که مردم اون وقت که مدرسه بودم، میگفتن اونی که وقتی زنده بود خیلی بهش علاقه داشت ببریم سر قبرش بذاریم. نقل میکنن این بچه ها دوان دوان اومدن یکی ظرف آب کردن، اومدن کنار قبر ابی عبدالله. این ظرف ها رو روی قبر چیدن، بابا بلند شو آب آزاد شده. هم بابا دیگه نگو جیگرم از دشنگی سو. هم بابا دیگه ما بچه ها تو رو ناراحت نمی کنیم، نمیگیم آب میخوای. اون روزی هم که خواهر از این بیابان میخواست بره، گلوی بریده رو بغل گرفته بود، میگفت یاد آیده ماندم که بگفتی جیگرم سو. من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفلت کو، هم به تن پیرانت کو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم امامنا، وارحم شهداءنا، وانصر قائدنا، أيد واحفظ وانصر إمام زماننا.